ساعت 17 الهه روانشاد هستم با 10 دقیقه خبر از رادیو فردا. دادگاهی در ترکیه یک روزنامه‌نگار را به اتهام اهانت به رئیس جمهوری آن کشور به حبس محکوم کرد. آتش سوزی مهیب در هنگ کنگ جان دست کم 13 تن را گرفته است. یک مقام دولت پزشکیان تایید کرد که درباره حجاب ابلاغیه ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دولت رسیده است. عصر بخیر عزیزان. روز چهارشنبه دادگاهی در ترکیه یک روزنامه‌نگار و مفسر سیاسی معروف را به اتهام تهدید رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور به 4 سال حبس محکوم کرد. فاتح التیلی در یک برنامه تلویزیونی یک نظرسنجی را که در آن گفته شده بود 70% از مردم ترکیه با رهبری مادام العمر اردوغان مخالف هستند را تایید کرده بود. اظهارات او به بازداشتش در ماه ژوئن سال جاری، یعنی حدوداً 5 ماه پیش منجر شد و در چند ماه اخیر تقاضای آزادی مشروط او چندین بار رد شده است. در نخستین واکنش سازمان خبرنگاران بدون مرز صدور حکم زندان برای این روزنامه‌نگار را محکوم کرد و خواستار آزادی او شده است. در سالهای اخیر چندین روزنامه‌نگار و فعالان مدنی و سیاسی به اتهام اهانت به اردوغان محاکمه شدند. بر اساس قوانین ترکیه اهانت به رئیس جمهور جرم کیفری محسوب می شود و دادگاه می تواند فرد متهم را به حبس محکوم کند. مقامات هنگ کنگ اعلام کردند که در پی آتش سوزی گسترده در یک مجتمع مسکونی بلند مرتبه در منطقه شمالی تایپو دست کم 13 نفر کشته و تعداد نامشخصی همچنان در داخل ساختمان ها محبوس هستند. این آتش سوزی که از دیشب شروع شد و چندین برج از یک مجتمع مسکونی 2000 واحدی را فرا گرفته همچنان هم ادامه دارد. دود سیاه غلیظی از برج‌های 31 طبقه به آسمان بلند شده و شعله‌های آتش همچنان زبانه می‌کشند و وزش باد شدید باعث گسترش شعله‌ها به 7 بلوک از 8 بلوک این مجتمع شده است. گزارش هاکیست که یک آتش نشان در میان کشته شدگان است، ضمن اینکه بیش از 10 نفر مجروح شدند. بخشی از جاده اصلی تایپو نیز به دلیل این حادثه بسته شده است. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت مسعود پزشکیان تایید کرد که درباره ناهنجاری‌های اجتماعی و حجاب ابلاغیه‌ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دولتش رسیده است. الیاس حضرتی اشاره‌ای به محتوای این ابلاغ نکرده، اما گفت دولت به دنبال روش‌های جدید برخورد با بی‌حجابی است، نه بازگشت گشت ارشاد. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به اینکه پزشکیان همواره تاکید داشته که گشت ارشاد یا حجابان نتیجه بخش نیست، گفت وقتی یک شیوه برخورد جواب نمیدهد دلیل ندارد که بی دلیل بر آن پافشاری کنیم. گروه‌ها و چهره‌های نزدیک به حکومت نیز هشدار می‌دهند که سختگیری درباره حجاب اجباری و همچنین اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب می‌تواند به التهاب به فضای اجتماعی و بروز اعتراضات بیانجامد. محمد باقر غالیباف رئیس مجلس اعلام کرده که قانون موسوم به عفاف و حجاب را به دستور شورای عالی امنیت ملی به دولت ابلاغ نکرده است. و اما کاخ کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد که استیو ویتکوف فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جمعی دیگر از مقامات کلیدی آمریکایی هفته آینده برای مذاکره در مورد طرح صلح احتمالی برای اوکراین به مسکو خواهند رفت. شب گذشته دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاران در مسیر فلوریدا برای تعطیلات عید شکرگزاری گفت که مذاکره کنندگان آمریکایی در حال پیشرفت در مذاکرات با روسیه و اوکراین هستند و مسکو با برخی امتیازات موافقت کرده است. سفر استیو ویتکوف به مسکو در حالی از سوی دو طرف تایید شده که درز یک فایل صوتی از گفتگوی مقامات آمریکایی روسی به رسانه‌ها حاشیه برانگیز شده است. خبرگزاری بلومبرگ در این باره گزارش داده که در تماس تلفنی دو طرف در حدود 5 هفته پیش ویتکوف به یوری اوشاکوف مشاور ارشد سیاست خارجی ولادیمیر پوتین گفته است که آنها باید روی یک طرح آتش‌بس برای اوکراین با هم همکاری کنند و پوتین باید آن را با ترامپ مطرح کند. و ما بشنوید که قانونگذاران ایتالیایی به اتفاق آرا و یک صدا لایحه‌ای را تصویب کردند که هر گونه زنکشی یعنی قتل عمدی زنان یا دختران را به عنوان جرمی مستقل با مجازات حبس ابد تعریف می‌کند. پیشتر قانون ایتالیا فقط شرایط تشدید کننده را در مواردی در نظر می‌گرفت که قاتل با قربانی نسبت خانوادگی یا زناشویی داشت. ماده جدید مجازات حبس ابد را برای اعمالی مقرر می‌کنند که با هدف قتل یک زن از روی تبعیض، نفرت یا خشونت و دلایل مشابه صورت گرفته باشد. جورجیا ملانی نخست وزیر ایتالیا از تصویب این قانون استقبال کرد و اون را ابزاری برای دفاع از آزادی و کرامت زنان خواند. مؤسسه ملی آمار ایتالیا اعلام کرده از میان 327 مورد قتل ثبت شده در این کشور در سال گذشته میلادی 116 مورد قربانیان زن یا دختر بودند و در 92% موارد قاتل مرد بوده است. و اما بشنوید که حکومت چچن قانونی تازه در زمینه مد لباس زنان وضع کرده که پوشیدن لباس‌های سنتی دارای عناصر مردانه را ممنوع می‌کند. ناظران می‌گویند استفاده از سنت‌ها برای توجیه ممنوعیت‌ها روندی دیرینه در قفقاز شمالی است و هدف آن کنترل زنان است. گلناز اسفندیاری و اطلاعات بیشتر.
این نخستین بار نیست که حکومت جمهوری چچن محدودیت‌هایی درباره ظاهر و پوشش زنان اعمال می‌کند. ناظران میگویند منطق پشت این قانون جدید نه رعایت سنت بلکه کنترل زنان است. وزارت فرهنگ چچن اعلام کرده طراحان لباس دیگر اجازه ندارند از سبکی استفاده کنند که با آداب و ارزش‌های فرهنگی سنتی در تضاد است. مقام‌های چچنی به ویژه به گازیرها اشاره کردند، ردیف جیب‌های مخصوص فشنگ که در قسمت سینه چرکسکا یا کت پشمی بلند دوخته می‌شود. وزارت فرهنگ چچن گفته است جنگجویان از گازیرها برای نگهداری باروت استفاده می‌کردند و با گذر زمان این عنصر به نمادی از شجاعت، افتخار و روح محافظ تبدیل شد. این وزارتخانه گفته است استفاده از چنین عناصری در لباس زنان نقض سنت‌های چند صد ساله محسوب می‌شود. این دومین محدودیت در مورد ظاهر زنان از سوی مقام‌های چچن در کمتر از یک ماه است. در اواخر ماه گذشته میلادی زنان از بیرون رفتن بدون روسری هم منع شدند. به گفته دستیار رهبر اقتدارگرای چچن رمضان قدیروف، زنانی که بدون روسری دیده شوند برای توجیه شدن فراخوانده می شوند. در این حال استفاده از نقاب اسلامی ممنوع است. ناظران سیاسی، تاریخ پژوهان و مدافعان حقوق زنان ادعای رسمی حکومت چچن مبنی بر اینکه این محدودیت‌ها باستابی از فرهنگ چچنیست را رد کردند. گروه بحران مارم که از حقوق زنان در قفقاز شمالی دفاع می‌کند، می‌گوید از اینکه مردان وزارت فرهنگ به مد زنان ایراد گرفتند، چندان شگفت‌زده نیست. این گروه می افزاید آنچه دوست داریم ببینیم کارمندان دولتی هستند که برای نمادهای واقعی شجاعت و عزت تلاش می کنند، مثل پایان دادن به زنکشی و رد خشونت علیه زنان. روسلان آیسین، دانشمند علوم سیاسی، این وضعیت را با کره شمالی مقایسه می کند که حتی لباس و مدل موی مردم را کنترل می کند. او میگوید رژیم‌های تمامیت‌خواه وفاداری ایدئولوژیک مطلق می‌طلبند تا هیچ انحرافی وجود نداشته باشد. رمضان قدیروف مدت هاست که اعضای خانواده‌اش را در پست‌های رده بالا منصوب می‌کند و همچنین به جانشینی خود می‌اندیشد. ابراهیموف از بستگان قدیروف ریاست وزارت فرهنگ را بر عهده دارد، همان نهادی که این ممنوعیت‌ها را اعلام کرده است. سویتلانا آنوخینا، بنیانگذار گروه مارم، میگوید استفاده از سنت‌ها برای توجیه ممنوعیت‌ها روندی دیرینه در قفقاز شمالی است. او میگوید مردان همواره هر گونه عبور از حدود از سوی زنان را نقض امتیازات و مردانگی خود دانستند. فاطیما گازیوا از سازمان زنان صلح طلب در سراسر جهان در بلژیک میگوید مقام‌های چچن با چنین محدودیت‌هایی نه تنها کنترل درونی این جمهوری خود مختار روسیه را تقویت می‌کنند، بلکه می‌خواهند به کرملین نشان دهند که قادر به حفظ نظم هستند.
از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. عزیزان، فرصت هست که ساخت دو خبر یا سه خبر رو بشنویم. پلیس فرانسه از بازداشت سه نفر از جمله دو تبعی روسیه به زن جاسوسی برای دولت خارجی خبر داده است و حکم 27 سال زندان رئیس جمهوری پیشین برزیل قطعی و اجرا شد و سیل گسترده در تایلند تا کنون 33 کشته بر جای گذارده. بعد ما 50 دقیقه دیگر.